یک موسیقی اصیل شیرازی رو با هم شنیدیم که احتمالاً آشنا هستین با رنگش، که آهنگ واسونک هست، مهری شیرازی با اجرای گروه رستاک. و حالا جلوتر میرسیم که چرا این آهنگ پخش شد. خوش آمدید به قسمت 23 پادکست دینگو. مانی پارسا هستم، رشته ایران شناسی خوندم در دانشگاه لیدن هلند، کارشناسی ارشد زبانهای ایرانی، و این قسمت رو پی میگیریم با زبانهای ایرانی بعد از اسلام که حالا جلوتر بهش میرسیم که کدوم زبانه.
سلام، من شهریار سیامی هستم، با مانی اینجا هستم و سوالایی رو میکنم که احتمالاً به ذهن شنونده ها میرسه.
بله، این دفعه فکر میکنم هم شهریار متعجب شد هم شنونده ها که چرا عنوان این، اگه مقدمه رو خونده باشن، عنوان این بار هست پیشینه زبان در شهر شیراز.
بله، چون ما خیلی درخواست داشتیم برای زبانهای دیگری مثل کردی، تالشی، تات و ترکی، تاتی هم که خب یه صحبتی شد، حالا باز هم صحبت میکنم، ولی در مورد شیرازی چیزی به اون صورت نشنیده بودیم. حتی راجیق درخواست داشتیم که درباره اش صحبت کنیم.
بله این هست، ولی خب شیراز هم جلوتر که ببینیم که جالبه، چرا که این فارسی که الان شیراز صحبت میشه این زبان اصلی شهر نیست. و ما چون دفعه پیشم به تاتی قفقاز رسیدیم، یه نوع فارسی که در قفقاز صحبت میشه، و این گفتیم اینها از همین جنوب استان فارس برده شده بودن به اونجا از طرف ساسانیان. حالا گفتم که برگردیم ببینیم خود وضعیت اونجایی که این تات زبانای قفقاز از اونجا برده شده بودن ادامهش اونجا چی شده بود. یعنی بعد از اسلام فارسی که در شیراز و استان فارس صحبت میشد، سرنوشت اون به کجا رسید؟
ولی یه چیزی از طرف شنونده ها که شنیدم بگم، اون برداشتی که احتمالاً یه شنونده میکنه، ما دفعه پیش درباره تاتی صحبت کردیم و گفتیم این تاتی با تاتی داخل ایران فرق میکنه، چون تاتی داخل ایران بازمانده زبان مادیه، یعنی مادرش رو میتونیم بگیم زبان مادی.
بله.
ولی تاتی قفقاز گفتیم نه، کاملا همخانواده با فارسی جنوبی ایران، جنوب غربی ایرانه، که در حقیقت همون میشه پارسی.
بله.
و این خیلی جالبه که دو تا تاتی داریم، یه تاتی مادی، یه تاتی پارسی، که اون تاتی
سومی هم داشتیم، یه تاتی خراسان
سومی هم داریم که بله، تاتی خراسان که از پارتی میاد. این برداشتی که یه شنونده احتمالا اگر همه رو گوش کرده باشه تا حالا داره از این موضوع. و یک موضوع دیگه این که حالا ما میگیم میخوایم برگردیم ببینیم که سرنوشت فارسی یا همون پارسی که در جنوب بوده، در شیراز بوده، چی شده، چون اون فارسی که بعدها تغییر میکنه به فارسی امروز تبدیل میشه، فارسی درباری ساسانیان بوده. بله. نه فارسی مردم. و در حقیقت ما فارسی درباری و سلطنتی و رویال رو گرفتیم آوردیم، فارسی دری شده و فارسی امروزی شده و اینا، ولی یه فارسی هم بوده که فارسی مردمی بوده و اون
مردمی جنوبی،
مردمی جنوبی، که اون سرنوشتش چی شده.
بله، اونه که امروز بهش میپردازیم در مرکز اصلیش، یعنی شیراز.
بله.
و همونطور که شما توضیح دادی، اگه باز شنونده باره پیشم گوش کرده باشن، میبینن که فارسی پیش از اسلام دو گویش بزرگ اصلی پیدا کرده بود، یکی شمالی یکی جنوبی.
بله.
شمالی همون بود که در خراسان ایران شکل گرفت، استان خراسان امروزی ایران، اونجا مردمی که پارتی صحبت میکردن گویششون عوض شد، فارسی شد، زبونشون فارسی شد، و همونا مهاجرت زیادی کردن به تیسفون که مدائنه در عراق، پایتخت ایران، دربار اونجا بود. این زبان که از گویش شمالی می اومد شد فارسی دری درباری. بعد همین فارسی درباری یا دری رفت به مناطق مختلف که گفتیم بعد از اسلام دیگه سغد این زبان رو به خودش گرفت، سمنگند و بخارا، از اونجا دوباره برگشت به عنوان زبان کتابت و درس و آموزش و شعر و فرهنگ به نقاط دیگر ایران، از جمله به شیراز. ولی خود شیراز چجوری صحبت میکردن؟
بله،
اونها ادامه همون فارسی جنوبی رو صحبت میکردن، یعنی دری که ما الان اینی که الان صحبت میکنیم فارسی معیار دریه، اسم رسمی اصلی قدیمیش دریه، حالا افغانستان اسم باقی مونده ما دیگه نمیگیم، ولی همونه. اما در استان فارس و کل مناطق جنوب ایران، گفتم لوری ادامه همون یکی از ادامه های گویش جنوبی فارسی، لارستانی که در جنوب استان فارس صحبت میشه یکی دیگه از ادامه های اونه، بندری، زبونای بنادر یه ادامه دیگه است. اما شهر شیراز این وسط فارسی دری صحبت میکنن الان با لهجه فارسی معیار.
بله
ولی اطرافش که برین مثلا روستای دوان اونجا هست مثلا یه چیزی که صحبت میکنن ادامه گویش جنوبی لارستان فرق میکنه هم و اقسام هست. خود شهر چرا فارسی شده میخوام پیشینه زبان در شیراز رو توضیح بدم.
بله فقط یک نکته مانی، من فرضم اینه که اگر ما برگردیم به دوران ساسانی و بریم در مثلا شهرها و روستاها در خیابون صحبت کنیم فارسی مردم صحبت میکنن که الان داره شبیهش در لرستان و روستاهای فارس و حتی جنوب فارس صحبت میشه، درست میگم؟
اگه جنوب ایران برگردید برید بله، اگه میرفتین تیسفون که در عراق شبیه فارسیشون به ما نزدیک تره به این که الان ما
بله. همین فارسی که میگیم فارسی درباری بوده در تیسفون شهر اون تیسفون و پایتخت ساسانیان همین فارسی امروزی رو تقریبا فارسی درباری
نزدیکتر به ما
بوده.
ولی اگه میرفتید وارد خوزستان و فارس و کرمان و اینا میشدین دیگه اون کسی اونا رو بهتر میتونه بفهمه که با ماشین زمان برگرده که از لارستان بره یا از لرستان بره.
بله.
ولی ما که لاری و لوری و اینا رو بلد نباشیم بخوایم برگردیم با ماشین زمان بریم تیسفون بهتر میفهمیم، چون این گویش شمالی رو اونا صحبت میکنن که ما هم ادامه‌شو داریم حرف میزنیم و دوباره از تیسفون به طرف شرق بیرون بیای دیگه میره هیچ کس اینو درست شبیه این صحبت نمیکنه تا برسیم به خراسان. اون موقع اگه میرفتین تیسفون بعد میرفتین مثلا توس و نیشابور و بعد بلخ اونجا راحت میدونین که با اونا میتونیم صحبت کنیم تقریبا.
بله.
اونا دری صحبت میکردن جنوب نه. قبل از که حالا به تاریخچه زبان در شیراز بپردازم برای اینکه موضوع روشن‌تر شه یه نمونه بخونم از یک شعری به گویش شیرازی قدیم که با این لهجه شیرازی امروز فرق داره، اصلا یه چیز دیگه است که بفهمیم که تفاوت چیه. واقعا باید متوجه باشیم منظور من اصلا لهجه شیرازی نیست. این لهجه شیرازی که الان وجود داره این همین فارسی معیار فارسی دریه با لهجه اونجا. این از 500 سال پیش تغییر کرده شهر شیراز زبانش اینطوری شده. قبل از اون جوری صحبت میکردن که الان من نمونهشو میخونم و این نمونه هم جالبه که بدونین از خود دیوان حافظه.
دیوان حافظه این نمونه.
بله حافظ و سعدی در زمان خودشون در شهر شیراز هم فارسی امروزی رایج بوده صحبت میکردن و به اون زبان درس میخوندن مینوشتن که دیوان نوشتن، هم همون گویش قدیمی شیراز باقی مونده بوده و خودشون هم بلد بودن، یه چند بیت هم هر کدوم برای تفنن گفتن به اون گویش محلی شیرازی قدیمی باقی مونده توی گوشه های از دیوانشون هست و این نمونه از دیوان حافظ.
یعنی میخواییم بگیم که حافظ و سعدی شعری که می نوشتن به زبان مادریشون نبوده، در حقیقت به زبان رسمیشون داشتن،
زبان رسمی داشتن می نوشتن. مثل همین الان هم که یکی ازی که مثلا توی لارستان تو خونه جوری حرف میزنه مدرسه میره فارسی کتاب یاد میگیره به اون زمان مینویسه شعرم میگه ولی خونه یه جور دیگه صحبت میکنه.
بله البته این خیلی واضح ترش برای ترک زبان ها کرد زبان ها بلوچ زبان ها هست. بله
اونا هم خود شیراز هم اینطوری بوده.
بله
و اینکه حالا تا چه درجه خود در خانه و خانواده حافظ سعدی هم اون گویش قدیم رو صحبت میکردن دیگه مشخص نیست، ولی میتونستن قشنگ شعر بگن به این گویش محلی. هر دو شعر گفتن ولی خب هر کدوم چند بیت. حالا جلوتر میرم که چه نمونه هایی باقی مونده. یک دیوان کامل هم به همین گویش قدیم باقی مونده از یه شاعر دیگه. این از دیوان حافظ هست، یک شعر ملمع بهش میگن. ملمع یه نوع شعری که یه بیتش عربی یه بیتش فارسی یا به دو زبان حالا هر زبانی باشه. به این اصطلاح در ادبیات میگن اشعار ملمع، مثل همین ادکه حسن و ناول ها که داریم.
بله.
قسمت عربی اینم شروعش عربیه، میگه امن انکرتنی ان عشق سلما، یعنی ای که مرا من میکنی از عشق سلما. بعد مصرع دومش میشه گویش شیرازی، تز اول آن روی نیکو بوادی. تز یعنی تو هم، اول آن روی نیکو، این ای پهلوی رو داشتن که در دری افغانستان هم وجود داره و در تاجیکی نیکو، آن روی نیکو به وادی. میگه تو هم اول باید اون روی نیکو رو میدیدی، توی که منو من میکنی از عشق سلما باید تو هم میدیدی. که همچون موت ببوتن دل و ایره، که همچون من تو هم میشد دلت به این راه. ببوتن میشد، میبینی که فرق داره اصلا، ادامه همون پهلویه حالت صرف افعالش. که همچون موت ببوتن دل و ایره، دل به این را. بعد مصرع بعدیش عربی میشه، میگه غریق العشق فی بحر الودادی، یعنی غریق عشق می‌شدی در دریای دوستی. ادامش هست: به پای ماچون غرامت بسپریمون، یعنی به پای ماچان غرامت خواهیم سپرد. پای ماچان چیه؟ پای ماچان در ادبیات فارسی زیاد استفاده شده، یعنی کفشکن. در خانقاه ها و مدارس دینی اونجا که کفش میکندن بهش میگفتن پای ماچان، کفشکن. بعد یه اصطلاح قدیمی، کسی که بی‌ادبی میکرده در حضور پیر و شیخ و اینا باید میرفته توی کفشکن پای ماچان، غرامت پای ماچان میداده. یعنی چیکار میکرده؟ یک پاشو میگرفته بالا، روی یه پاوای میساده و با دست راست گوشه چپ رو میگرفته، با دست چپ گوشه راست، انقدر اونجا میستاده تا دل شیخ بسوزه بگه برگرد. به این میگن غرامت پای ماچان دادن.
آها، یه نوع تنبیه بوده در مکاتب اون.
بله، صوفی هم این کار رو زیاد میکردن. و حافظ میگه که به قول معروف به گوی شیرازی میگه به پای ماچان غرامت بس بسپریمون، یعنی به پای ماچان غرامت خواهیم سپرد. غرت یک ویروشتی از امادی، غرت یعنی اگرت، اگر تو، یک ویروشتی، یک بیروشی، یک بیادبی، از امادی، از ما دیده ببینی، دیده باشی، ما میشد اما. اینم پهلویه اما. ادامهش هست دیگه، عربی نداره، این همون گوی شیرازی میگه: غم این دل بباید خورد ناچار، یعنی غم این دل بباید خورد ناچار، وگرنه او بینی اون چه نشادی، وگرنه آن ببینی که آن چیزی که تو را نشاید. یعنی تو ما رو من عشق از عشق میکنید، حالا بفهم که ما حق داشتیم عاشق بشیم، غم این دل رو به ناچار باید بخوری، وگرنه اون بلای سرت میاد که به سزاوارش نیستی، وگرنه اون بینی آنچه تو نشایی. این بود. به هر حال میبینیم که چقدر تفاوت داره.
بله، و از این اشعار خیلی کم دارن که
پراکنده مونده، حافظ داره، سعدی داره کم. بعد منتها میگم یک قرن نهم هجری شاه دایی شیرازی، یک شاعر، یک دیوانی داره به اسم کان ملاحت، یک قسمتش به اسم سه گفتار 700 بیت به شیرازی داره. شیرازی قدیمی که دارم میگم،
بله،
لهجه شیرازی امروزی نیست، گویش اصلی قدیم که به ربطی به فارسی معیار امروزمون نداره. دست ادامه پهلوی هست، مثلا یه چند تا جمله در فردوس المرشدیه، کتابیه باقی مونده، چند تا بیت در فرهنگ سروری هست، نمونه های مختلف، ولی بزرگترینش همین سه گفتار در کتاب کان ملاحت که اگه علاقمند باشن مخاطبا میتونن جستجو اینترنتی بکنن کان ملاحت که بنویسن، و شیخ دایی و شاه دایی شیرازی اونجا دیوانش چاپ شده میشه بگیرن، روش هم کار شده، جزئیات زبانشناختیش هم درآوردن و میبینیم که تفاوتش زیاده و یه نوع پهلوی که ادامه پیدا کرده. برای اینکه باز گوشمون آشنا شه یه بار دیگه من اینو سریع‌تر بخونم.
بله.
نمونه صوتی نداریم این بار زیاد مثل دفعه قبل، دیگه باید
خودمون
بخونیم، به لحن ما باید بسنده کنن مخاطبا. شعر حافظ اینه که: امن انکرتنی ان عشق سلما، تز اول آن روی نیکو بوادی، که همچون موت ببوتن دل ویره، غریق العشق فی بحر الودادی. به پای ماچان غرامت بسپریمون، غرت یک ویروشتی از امادی، غم این دل بواتت خورد ناچار، وگرنه او بینی اونچت نشادی.
این لحظه الان هیچ جای ایران صحبت نمیشه؟
نه، ولی مثلا از شیراز که بریم بیرون، گفتم یه روستایی از دوان، اینها بالای کوهن، یک قشنگ گویش جدای دوانی دارن، اون دیگه میشه گفت مثلا نزدیکتر به این. و آین تر هم که بیاد کازرونی قدیم بوده، اونم دیگه از بین رفته، ولی میشه گفت لارستانی و
لارستانی شبیه
گراشه و از اینا شهرک هستن، اینا جز لارستانی هست، اینها تقریبا نزدیک هم به این
نزدیک.
ولی خب شاخهای مختلف همین گویش قدیمی هست، ولی خود این دیگه صحبت نمیشه، جایی تو شیراز بوده.
خب مانی، اصلا نمونه ای از این زبان منقرض شده، مثلا ترانه ای، آهنگی، چیزی خونده شده که حالا میدونیم خیلی وقت منقرض شده، ولی چیزی خونده باشه که رد پای این زبان توش وجود داشته باشه؟
نمونه از خود اون زبان قدیمی شیرازی نیست دیگه، نمونده 500 سال میشه که دیگه از بین رفته. بله. فارسی همین امروزی توی شیراز جانشینش شده. یا آهنگ قدیمی شیرازی هست که قشنگم هست، شروعش اینه که میگه شرتی شپکی فلان و فلان. یکی از اصطلاحات محلیشونه شرتی شپکی.
این شرتی شپکی از اون زبان
میتونه از اون مونده باشه، از اون چون خیلی محلیه. یعنی شلخته و نامنظم و آدمی که مثلا شلخته است مثل میگن لباس شرتی نپوش، اصطلاحش وجود داره. و شرتی شبکی اینجا یعنی علکی پلکی نامنظم، که آهنگ قدیمی و شاد شیرازیه. یه گوشش رو با هم گوش کنیم.
مال کدوم گروه هستش این؟
گروه پارتاک اینو اجرا کرده.
پارتاک
با هم بشنویم.
شد با چشای سیات ما رو سیاه کردی و رفتی، شرطی شپکی بستیش مردامل من کرد، هی دب اومد دلمو شکن باز ولمون کرد، رفتم دم راست تو پس این تا در خونش، رسیدم دم در باز در خونش و گلوم کرد، نم چرا حالم بده اقد عذابم نده، یه جوری نگام کردی دشو آتیش به جونم زده، نم چرا حالم بده نکنه جوابم نده، عاشق شدم پام سریده عقل از سرام پر زده، نم چرا حالم بده.
و حالا خود شیراز رو اگه بخوایم شرایطش رو بررسی کنیم که چرا این گویش از بین رفت، من برگردم به دوران باستان.
بله،
خود تخت جمشید الواحی که پیدا شده به زبان ایلامی توش اسم شهر شیراز اومده.
یعنی به جز پارسه شیراز هم داشتیم؟
بله. یعنی شیراز قدیمیه واقعا. در خود زمان هخامنشیان شهر بوده شیراز، جز شهرهای اونجا بوده، مرکز و اینا نبوده خیلی، یعنی خود پارسه مرکزشون بوده. ولی الواح ایلامی مثلا میگه که فردی از شیراز اومد بهش مثلا 5 گونی جو دادیم، رفت آبجو گرفت اونجا، خیلی اتفاقا به جای حقوق و معاش و حقوق سر ما یا کارگر کار میکردن میومدن چیزی بگیرن، نمک میدادن و آبجو زیاد میدادن تو لوه ها که هست، شراب آبجو اینا خیلی جزء
دستمزد بود،
دستمزد حقوقشون بود.
پس زودتر میتونستن حقوقشون رو بخورن تا آخر ماه نرسن.
بله،
اون گرفتاری ما همون اوایل بوده،
اول تمومش میکردن،
همون اوایل تمومش میکردن.
اتفاقا الواح ایلامی که الان تو اخبار هست که برگشته به ایران خیلی هاش، اینها رو در آلمان سالهای سال بود بعضی از این دانشمنده آلمانی روش کار کردن، دیدن خیلیش همینه، این فرد اومد ما بهش 2 گونی جو دادیم، یکم آبجو دادیم رفت، اون یکی اومد مثلا انقدر بهش نخود دادیم با شراب، همه شراب آبجو میدادن به جای دستمزد. بعد بعضی نشستن بررسی کردن بین اینا، اتفاقا روابط اجتماعی رو پیدا کردن، اسمای ایرانی باستان رو پیدا کردن، روش کار کردن، چه جالب از توش در اومد. در وهله اول فکر می‌کنی خب اینا به درد نمیخوره، ولی خب از اونها خیلی در اومد، شهرها کجا بودن، روستاها اسمش چی بوده، فاصله هاشون چی بوده. یکیش همین شیراز در اومده از اونجا، که در لوحه ایلامی اسمش از شیرازیش، ایش پسند ایلامی به معنی شهر، شیرازیش یعنی شهر شیراز، تیرازیش هم نوشته شده، یعنی ممکنه اصلش تیراز بوده.
آها، قبل از شیراز تیراز بوده.
تیراز بوده، تیرازیش مونده و شیرازیش، ولی همین شیراز. بعدها پارسه که به هر حال نابود شد و مخامنشان رفتن و اینا، شهر استخر تو فارس که بیزا الان بهش میگن، اونجا شد مرکز استان و مرکز فارس. اواخر ساسانی ولی شیراز اهمیت زیادی پیدا کرده بود، سنگ نوشته ها اونجا پیدا شده، دوتا آتشگاه مهم داشته شیراز، یکی هرمزد بوده اسمش، یکی کارنیان، یه ارگ خیلی باستانی هم داشته به اسم شاه موبد، تا چند صد سال پیش هم بوده، نابود شده، مرکز استان بعدن شد.
این ارگی که گفتیم با ارگ کریم خان کاملا متفاوته،
این دیگه چیزی باقی نمونده ازش، ولی ارگ واقعا خیلی باستانی بوده، اسمای مختلف داشته، آثارش یه چیزایی هست ولی باقی نمونده. اسلام که اومد، عمر بن خطاب وارد شیراز شد، گفت اهالی از اینجا کامل باید برن یا باج بدن، دیگه باج دادن موندن، یه دم رفتن که گفتم به پارسیان هند تبدیل شدن و اینا، فرار کردن رفتن هند. دیگه این میره شیراز، تاریخش جلوتر تا میرسه به اتابکان فارس. اتابکان فارس قبل از حمله مغولن یه مقدار 100 سال. اونها مدرسه‌های فراوانی ساختن، مدرسه‌های دینی. دین آموختگان آوردن، قاضی های زیادی اونجا بودن، صوفی ها اومدن به شهر، روزبهان بغلی یکی از صوفیان معروف اونجا بوده، متنایی ازش مونده. این مدرسه سازی و کسانی که با کتاب و درس سرکار داشتن زیاد اومدن به شهر، باعث شد فارسی معیار رایج بشه. یعنی یه بخشی از شهر، طبقه حاکمه و درس خونده، شروع کردن فارسی که گفتم آخرش از سمرقند و بخارا به ما برگشته بود، اون رو
چه سالهایی میشه، تقریبا چه دوره‌ای میشه؟
این میشه حدود 800 سال پیش.
یعنی بعد از حمله مغول میشه تقریبا؟
نه، یعنی حدود 100 سال قبل از حمله مغول.
قبل از حمله مغول.
بله. و این شروع این عقب نشینی گویش قدیمی خود شیراز بوده. بعد حمله مغول که شد، اون حاکم محلی تو تاریخ هست که یک به قول معروف قراری بس به خود مغول ها که حمله نکنن و شیراز نجات داد و کشتار نکردن. منتها بعد یه مقدار بعد از حمله مغول قحطی شد، 3 سال 100,000 نفر مردن تو شیراز.
که اگه حمله میکنن مغول ها شد
کمتر میمردن.
نه البته خب طبیعتا باج دادن و مغول قضیه کم شد و
این ربطی دیگه به مغول نداشت، ولی خب قحطی شد و بعد هم یه تاون اومد، 50,000 تا دیگه هم باز مردن تو منطقه. یه شهر کوچیکی شد
شیراز.
بعد دوباره این مقدار رشد کرد زمان حافظ و سعدی، خلاصه دیگه مردم انقدر قحطی و بدبختی و اینا رایج بود و همین بقیه ایران هم که مغول ها خیلی کشتار کرده بودن، اینها دیگه روی آوردن به صوفیگری بیشتر و همین خرابات و عرفان و اینا، از دنیا بریدن ملت. 100 سال بعد از حمله مغول اینجوری شد و زمان حافظ و سعدی مردم یک انرژی جدید گرفتن با همین اشعار حافظ و سعدی. استاد ماهیار نوابی که خودش هم اهل شیرازه و پژوهشگر زبان باستانیه، ایشون بیشترین لهجه این گویش قدیمی شیراز رو بررسی کرده. این متنی که میگم الان از اون بررسی ایشون میاد. نظر ایشون اینه که همین شعر حافظ و سعدی باعث جایگزینی فارسی دری شده در شیراز. مردم انقدر مشتاق بودن به این زبان جدید کتابی و غیره، اون لهجه خودشونو تقریبا کنار گذاشتن دیگه به مرور. یعنی گویش قدیمی که از پهلوی بهشون رسیده بود و انقدر این فرق داره،
بله،
اینو دیگه از وچه افتاد. همین فارسی حافظ سعدی رو دوست داشتن، اینو صحبت کردن. همین حدودا شد، حدودا 500 سال پیش تقریبا دیگه فارسی دری شد زبان اصلی شیراز، اون زبان قدیمی از بین رفت، شهر شیراز اطرافش مونده بود. و اون نمونه آهنگ اول هم که شنیدیم از گروه رستاک، به هر حال رد پای اون شیرازی قدیمی توش مونده، همین جنگه جنگه و کلمات مختلفی که ناشناس، اینا همه همون شیرازی باستان به قول معروف رد پاهایی ازش مونده و خود این لحن و موسیقی هم احتمال زیاد خیلی خیلی قدیمیه.
بله خب بشنویم یه تیکه دیگه، یه قطعه دیگه بشنویم.
بله. دیگه بعدش هم ادامهش اینه که مهاجرت های زیادی از این ورانور به شهر شیراز انجام شد. کریم خان میرسه که جلوتر که میریم میرسه به کریم خان زند، خیلی تعداد زیادی لور و لک رو آورد به شهر شیراز با خودش از ایلی که داشت. اینا هم وقتی میخواستن با مردم صحبت کنن، خب احتمالا چون لهجه هاشون فرق میکرده، گویش هاشون همون فارسی بین میانجی همینی که ما صحبت میکنیم دریه، این رو استفاده میکردن، باعث شد دیگه شهر بیشتر همین رایج‌تر بشه. اگه آثاری از قدیم مونده بودنم از بین بره. آقا محمد خان اومد لکا رو تبعید کرد، مازندرانی های زیادی رو برد به جاشون، تفنگدارا رو کنترل کنن براش. دیگه رفت جلوتر تا یک گزارش هایی هست که حدود 213 سال پیش گزارشی هست، میگن جمعیت شیراز به 19,000 نفر تنزل کرده بود، انقدر که اونجا باز دوباره درگیری و قحطی و اینا شده بود، کم شده بود. به هر حال همین 19000 نفر هم دیگه همین فارسی دری صحبت میکردن، مهاجرای مختلف قاطیش بوده، مازندرانیا بودن، لکا بودن. 106 سال پیش هم بازی تحولاتی بود که ایل قشقایی شهر محاصره کرد و باز 10000 نفر آنفولانزا گرفتن مردن و خیلی وضع خرابی داشته، که دیگه بعد رضا شاه اومد یا نظمی داد و شهر گسترش پیدا کرد و تقویت شد.
بله.
به هر حال این پیشینه شیراز بود و زبانش میبینین که به مرور عوض شد دیگه، از اون گویش قدیمی رسید به همین فارسی امروزی، اما آثارش مونده.
خب حالا این زبانی که داشتن توی زبان امروزی شیراز هیچ کلماتی، هیچ آثاری، هیچ ردپایی نداره؟
بررسی شده دیدن داره، به جز کلمات پراکنده که خب احتمالاً از اون موقع است. مثلا من یادم فامیل شیرازی ما داریم، خودمون شیرازی نیستیم ولی به قول معروف از طریق وصلت
ولی شیرازیان رو
دوست داریم. بله ایشون، من یه بار شیراز رفته بودم، میگفتش که بذار یه جمله بگم ببینم میفهمی شیرازی. گفتم بگو. گفت که کوکوی کوچیکوش با پای پتی تنگید رو کموم. نمیدونم شما میفهمید؟
نه همه چی نفهمیدم.
منم موقع نفهمیدم، دوست ما یعنی فامیل دور ما گفتش که کوکوی کوچیکوش یعنی برادر کوچیکش، با پای پتی یعنی با پای برهنه پا پتی، تنگید رو کموم پرید رو شکمم. همه این کلمات که متفاوت بود و چیده بود کنار هم یه جمله درست کرده بود. خب اینا میتونه خیلیش از بازمانده اون قدیم، مثلا تنگیدن یعنی پریدن، احتمالاً از اون چیز گذشته مونده. کم یعنی شکم، این اتفاقاً از پهلویه من میدونم. اینا باقی مونده، اینا لغات بود. در مورد دستور زبانم بررسی که شده دیدن که بله همین افعال یه سریش شکلای غیر فارسی دری داره. مثلا شیرازی ها میگن به جای که میگن به او گفته بوده، میگن که گفته بودتش. تلفظش حالا من دقیق نمیگم ولی ببخشن شیرازی ها، ولی اینجوری زبانشناسی مطالعه کردم اینجوریه که میگن که وقتی شیرازی ها میگن رفته بودتش به جای رفته بوده، این از پهلوی رسیده، از همون گویش قدیمی شیرازی. یه وقتی که در جنوب شاید زیاد شنیده باشین، از آبادان اینطوریه تا بندرآب و خود شیراز اینا، میخوام بگن مثلا علی کجان، به جای علی کجاست میگن علی کجان.
کجان
یا مثلا این فنجون تمیزن.
آها سوم شخص استفاده میکنه.
بله مثلا میگن که بسن یعنی بسه،
سوم شخص جمع استفاده میشه دقیقا.
بله مثلا میگن که این طرف مثلا خستن یعنی خسته است. این نونی که آخر میذارم سوم شخص جمع، این مربوط میشه به همون گویش قدیم شیراز، این فارسی دری نیست. فلانی کجان. این دو نمونه به هر حال باقی مونده در دستور زبان شیرازی و کلمات پراکنده.
خب ما یه سری مثال و نمونه داریم که ببینیم چه تفاوتی داشته، مثلا ضمیرا یا مثلا کلمات عمده چقدر فرق میکرده؟
بله از لابلای هم شعرها در آوردن. مثلا اگه یادتون باشه گفتم این جه ها خیلیش از پارتی به ما رسیده، رنج، نمیدونم انجام، فرجام، چند بار تکرار کردم که اینا فارسی اصلیش زه بوده. تو این شعرها میبینن که به جای پنج هم پنز نوشته شده، یعنی شیرازی اصلی بوده پنز، یک دو سه چهار پنز. این جه پنج که میگیم تأثیر پارتیه روی فارسی دری معیار به ما هم رسیده. بعدن شیرازی هم که معیار رو گرفتن میگن پنج. یعنی اگه شیرازی ها چندین نسل برگردن 500 سال قبل، میبینن که تو بازار اونجا دارن میگن پنج تا به من بده. میوه مثلا پنج نمیگن. تعجب میکنن چرا این ز میگه. اینطوری. یا به جای کجا میگفتن کوی. یا به جای ساخت میگفتن ساحت. خیشو نمیگفتن. به جای آب هم میگفتن آو آو. فرقش اینجوری بوده دیگه، مثلا خیلی دعا میافتاده میگفتن به جای مرا دید میگفتن مرا دی، دید میشده دی، باد میشده با، دعاش میافتاده. بعد که تو کردی هم الان اینجوریه ولی خب دیگه اتفاقیه. به هرگز میگفتن هرز، اندر که یعنی اندر این اتاق، در این اتاق، اونا میگفتن انا، یعنی اندر رو کامل صاف کرده بودن و دعاش انداخته بودن، انر بوده بعد شده انا. تو شعرها از انا اینطور انا اونطور، یعنی در اینجا در اونجا.
این با انا تاجیکستان فهم کنه.
این خیلی جالبه. آره منم دوستان تاجیکی صحبت میکنیم انا انا میگفتن، من میگفتم از کجا اومده پیش خودم، مثلا اصلا تکه کلامشونه.
بله
و در شیرازی که دیدم انا به معنی اندر و در هست، احتمال خیلی زیاد میدم همون باید باشه. بعد یه بررسی بیشتری بکنم و به بخش تاجیک که رسیدیم اینو حتما من تحتوش رو در میارم.
بله خوبه بدیم چه شباهت و تفاوت
احتمال دیارم. زیاد همونه. باید برم سراغ کتابای روسی با ترجمه‌ای که باید انجام بشه، چون روسه ها تو اون جزئیات اینجوری توی تاجیکی بیشتر کار کردن.
بله.
و بله مثلا به نشناسی میگفتن نشناهه، تفاوت اینجوری داشته. گیا خیلیش قیه میشده. الان داشتیم اگرت فلان در شعر میگفتن اگرت، یا مگر تو میگفتن مگر تو. عجیبه ولی واقعی. نماز میگفتن نواز، به راه میگفتن رس، بود میشد بوت، ت آخرش میگرفت. بعد مسترها هم مثلا بودن میشد بوته، یا گفتن میشد گفده، نون آخرش میافتاد. به هر حال فرق داشته دیگه. مثلا زبان میشد عزوان، قشنگ پهلوی عزوان، و نام نوم. شعری داریم از فرامرز اسلامی، اگه یه روزی نوم تو، این نوم شیرازیه.
اگه یه روزی نوم تو تو گوش من صدا کنه، دوباره باز غمت بیاد که منو مبتلا کنه، به دل میگم کاریش نباشه، بذار درد تو دواشه، بره توی تموم جونم که باز براد آواز بخونم.
به هر حال اینا تفاوتاشه و گفتم آثارش هم باقی مونده دیگه، همین نوم و اینا استفاده میشه.
زمیراش مشابه بوده من و تو با اصلا.
بیشتر به اما و اشما که در پهلوی بوده اونا باقی مونده. ما و شما، اما اشما، بقیهش مشابه.
مانی متن یا شعر دیگه ای داری باز بخونی؟ خیلی جالب بود اون شعری که خوندی، حالا اگه مشابهش هست.
همون کتاب کان ملاحت دایی شیرازی که گفتم، شاه دایی شیرازی، بخش سه گفتار، اون 700 بیت داره. یک قطعه کوچیکش رو میتونم روخونی کنم.
بله
شعر عنوانش هست طلب شناخت خو، یعنی طلب شناختن خود. میگه از پی اون باش که تو بشناه خو، یعنی از پی آن باش که خود را بشناسی. ورنو نو انسان هه که نشناه خو، وگرنه انسان نیست که کسی که خودش رو نشناسه. که میبینیم این انسان هه قشنگ پهلوی. تو نو جماد و نو نبات نو زیز، جن و ملک یا حیوان هی هریز. این تو نه جمادی، یعنی جامدی، نه نبات و گیاه هم نیستی، نه زیز یعنی نه نیز، فرق داشته، و نه نیز جن و ملک یا حیوان هریز. جن و ملک و اینا هم نیستی هرگز، هریز میشه یعنی هرگز. بلکه همه نه تو و تو چی دهی، لاجرم از خلق دو عالم بهی. خب بلکه همه نه تو یعنی بلکه همه آنها در تو هست، و تو یعنی و تو چی ده، چیز دیگری هستی. توی پهلوی هم دیگر می شده ده. لاجرم از خلق دو عالم بهه، یعنی بناچار از خلق دو عالم بهتری. ادامه پهلویه باشنگ.
بله
یه بار یه سری بخونم، می توانیم معنیش هم دیگه دنبال کنیم. الان میگه از پی اون باش که تو بشناه خو، ور نو نو انسان هه که نشناه خو. تو نو جماد و نو نبات نو زیز، جن و ملک یا حیوان هی هریز. بلکه همه نه تو و تو چی دهه، لاجرم از خلق دو عالم بهه. همین بهه یعنی بهتر هستی، در پهلوی بوده وهی.
بعد این کلمات عربی هم بعدها وارد شده دیگه.
بله این همین اشعار عرفانیه که شاعران فارسی معیار میگفتن شعرها رو، بعد بعضی هم دیگه گفتن بذار چند تا بیتم به لحجه گویش خودمون بگیم که مادری. تو خونه مادری صحبت میکنیم.
بله.
ولی خب کلمات عرفانی و اینا رو هم همونجور جزش میذاشتن دیگه. این مال همزمان حافظ و سعدی و بعد از اون ایناست.
آها بله. خب حالا سوال پیش میاد که این لحجه امروزی شیرازی این از کجا نشأت گرفته؟ چون مثلا یه مثال بزنم، مثلا فرض کنیم ما رفته بودیم برای فیلم برداری، یه سری از دوستان محیط‌بان بودن که شیرازی بودن، بعد با ماشینشون که میرفتیم یه پمپ بنزین وایستادیم، بعد یکیشون به اون یکی پیاده شد، یکیشون به اون یکی گفت که او شیلنگو رو بکن تو باکو. اون میخواست بگه اون شیلنگو بکن تو باک که بنزین بزنیم، گفت او شیلنگو رو بکن تو باکو. خب خیلی برای ما جالب بود. این لحجه از کجا اومده؟
این همین فارسی که خب به هر حال از طریق میگم درس و مدرسه و اینا که از زمان حافظ و سعدی و شعرها رو خوندن، گفتن بذار همینو ما زمان رسمی رو صحبت کنیم، فارسی معیار رو گرفتن ولی همون گویش قدیمی شیرازی رو داشتن به این منتقل کردن، این لحنشون و اصطلاحاتشون و اینا ادامهش مون تو این. یعنی وقتی که احتمالاً برگردین به دوره پیش از این که فارسی معیار اونجا بیاد، همون گویش که الان شعرشو خوندم صحبت می‌شده، اینا هم به جایی که مثلا میگن پسر آمد، اونم پسرو احتمالاً میگفتن که این وارد فارسیشون شد. مثلا هم باکو یعنی باک ماشین، باکر رو پر کن.
بله.
این علامت شناخته بودن چیزیه دیگه، میگیم پسر آمد ولی پسره یعنی همون پسری که میدونی کی هست. علامت های معرفه و نکره و اینا که اصطلاحات دستوریشه، این پسره یعنی پسری که میدونیم هر دومون کی هست، این تو شیرازی پسرو میشه دیگه.
بله.
که شیرازی هم خیلی بعدشون میاد وقتی همه میگن که یه فلکه گاز اونجا هست تو شیراز، میگن فلکه گازو،
میگن آقا نداریم،
نداریم. ما دیگه اونو دیگه نمیگیم فلکه گازو.
آره این معروفه.
و مایه خنده بعضی ها میشه که شوخی دارن با شیرازی.
نفهمیدم چی تو شد که ای تو شد، بازم نامه نوشتم تو نخوندیش، عشق از تو چشم پیری درو کرد، دل عاشقم و بازم شکوندیش، من از عشق تو می دلم و سوزوندم، تو کجای در نروی عشق تو موندم، ایش بود چی بود که مال ما شد، من از دست غمش همش میلوندم، نم چرا حالم بده اقدر عذابم نده، یه جوری نگام کردی دیشو آتیش به جونم زده، نم چرا حالم بده نکنه جوابم نده، عاشق شدم پام سریده عقل از سرام پر زده، نم چرا حالم بده.
خب من این فکر میکنم که وقتشه که بریم سراغ نظرها و کامنت ها اینا.
بله موافق باشم.
خب یه دونه کامنتی الان از گذشته مونده که خیلی مربوط میشه به دقیقا این اپیزود، این قسمت، که از آقای محمد احمدی خیلی کامنت گذاشتن. یکی از کامنتاشون که مربوط به این قسمت رو میخونم، میگه شما فرمودید این فارسی میانه ساسانی شبیه لهجه شیرازی است، اما وقتی متن کتاب اردشیر بابکان را میخوانم بیشتر شبیه پارسی دری هست تا لهجه شیرازی.
من اینجا یک سوء تفاهم کوچیک پیش اومده، من یه بار گفته بودم که فارسی میانه رو اگر ادامه همون رو میخواستن رسمی بکنن باید همین گویش شیرازی قدیم میشد.
بله.
البته من اونجا شاید خوب توضیح ندادم، منظورم همین گویشی بود که امروز معرفی کردیم، لهجه شیرازی امروزی منظورم نبود.
بله.
که گفتم بدشانسی هم بردن شیرازی ها که بعد از اسلام به هر حال همین گویش دری شمالی اون رسمی شد به خاطر تحولات بعدی، و این گویش قدیمی شیرازی میتونست بشه فارسی اگه پایتخت میموند و مثلا ساسانیان ادامهشون اونجا بودن و تیسفون دیگه رسمی نمیشد، درباری نمیشد، همین گویش خود شیرازی که الان صحبتش کردیم میتونست این بشه فارسی اصلی. منظورم همین بود که پهلوی ساسانی به این گویش قدیمی شیرازی نزدیک تر بوده تا گویش دری همین که تهران ما صحبت میکنیم یا در افغانستان یا در تاجیکستان.
بله. آقای رضا پرسیدن که دری در این اصطلاح دریوری که میگن، آیا این دری میتونه ربطی به دراییدن داشته باشه؟
نکته خیلی جالبیه ولی با اطمینان نمیشه گفت. مثلا ما میگیم از هر دری سخنی، میتونه از اون اومده باشه.
بله.
دریوری میگه یعنی از این در میگه، از اون در میگه، یعنی از بابهای مختلف. مثلا میگن که در خود در معنی باب میداده، مثلا اندر فلان، در باب فلان. قسمت های شعرام هست در لشکرکشی فلان به فلان، یعنی در موضوع درباره. مثلا دریوری میگه یعنی از این در میگه، از اون در میگه. من بیشتر برداشتم این بود که دریوری از اونجا میاد نه از دراییدن، که یه فعل خیلی قدیمیه، یه امکانی کوچیکی شاید داره ارتباطش ولی میشه مطمئن بود.
خب ممنون. خانم مریم که خب کامنت های زیادی گذاشته، من سعی میکنم هر دفعه یکی رو بخونم. یک موردی گفته که مدتی که در منطقه کرد زبان تحصیل میکردم متوجه شدم مصدر بودن را به گونه ای صرف میکنن که من را به یاد فرم ادبی بود میانداخت. حالا یه کردی واقعا تخصص خودته. بود صرف بودن دارن کردا؟
احتمالا کرمانشاه رو میگن، اونجا همون بود اینجوری مثلا نزدیک داره، ولی بگم کردی انواع اقسام داره و بود ارتباطی با مصدر نداره در اصل. بود فارسی یعنی باشد، این بهش میگن وجه تمنایی، وجه آرزویی، یعنی که کاش که اینطوری باشد. شکل قدیمیش بوده بود و مصدر فرق میکنه. حالا اون که در کرمانشاه اطراف شنیدن یا جای منطق دیگه کور زبان، این یه جور میشه گفت که اتفاقی بوده. اگه اون معنی مصدری رو میداده که شنیدن، این فرق میکنه با وجه تمنایی که گفتم.
بله، خب منابعم خواستن در مورد موضوعاتی که حالا اینو فکر کنم کتبی بهشون جواب بدیم بهتره برای خانم مریم، که کسانی هم که دوست دارن میتونن برن این کتابا رو اونجا ببینن که براشون نوشته شده. اما باز اگر اجازه بدین از محمد احمدی یه دونه دیگه کامنت بخونم، اینم مربوط چون به این میتونه باشه میخونم. نوشتن که شما فرمودید لری در دسته زبانهای جنوبی ایرانی مانند فارسی تقسیم میشود. لری جنوبی مانند بختیاری این شباهتی که بیان کردید را دارد، اما لری خرم‌آبادی را زمانی که میشنویم بسیار شبیه کردی است و با بختیاری تفاوت زیاد دارد.
حالا میرسیم بعداً به این قسمت که یک در زبانشناسی بهش میگن پیوستار، یعنی یک منطقی بعضی رویش ها و اینا به مرور تدریجی عوض میشن، تبدیل میشن به یک زبان دیگه. در گیلان مازندران هم این حالت داریم، میگن پیوستار زبانی، یعنی یک طیفی از زبان هاست. مثلا رنگین کمان رو در نظر بگیرید که به مرور رنگ عوض میشه تا اصلا یه رنگ دیگه میشه. زبان هم اینجوری هست. خود کردی به طرف جنوب که میاد تفاوت پیدا میکنه، فارسی که همین از طریق لری منظورم شاخه فارسی شباهتش بیشتر میشه، باز یه جایی میرسه به لکی که باز تو مرز میگن مثلا این قسمت از لکی میشه گفت ژنتیکی کردیه که لری برش سوار شده. باز روستای پایین‌تر میگن، بررسی زبانشناسی که میکنن میگن ژنتیکی مثلا لری بوده که کردی روش انقدر تاثیر گذاشته. باز پایین‌تر که میان خود لری انقدر از کردی مثلا وام گرفته توی مناطقی که شباهت به کردی بیشتر داره، باز پایین‌تر که میان که یواش یواش طیفش میرسه به لری کامل. این که میگن درسته، یه جور طیف پیوستاره، یه جور اینطور نیست که مثلا زبون‌ها کاملا جداگونه باشن، اینا نزدیک هم که باشن تدریجی تغییر میکنن. حالا اینو بعداً کامل بهش میرسیم.
بله، خب بسیار عالی، به پایان این اپیزود رسید.
بله، به پایان رسید بخش فارسی شیرازی و پیشینه فارسی در شیراز. بارهای دیگه موضوعات زیاده، ببینیم به کدوم میرسیم و در همین زبانهای امروزی ایران سیر و سفر خواهیم کرد. ممنون که تا اینجا با ما بودین، تا بار دیگه خدا نگهدار.
به درود، و برای حسن ختام بشنویم ترانه شیرازی گل نرگس از استاد موسیقی های محلی ایران خانم سیما بینارو.
تو بله.